أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتن راجب فرق بین حلم و صبر، که حلم جنبه انسانی دارد ولی صبر جنبه خارجی دارد. نه، حلم بیشتر جنبه نفسانی داره، یعنی در وجود انسان هست، تحقق خارجیش میشه صبر. اگر صفتی از صفات انسان رو بخوایم در نظر بگیریم اسمش حلمه، خصلتی از خصلت‌های پسندیده انسان اسمش حلمه. وقتی که در خارج انسان بردباری میکنه، حلم میورزد، بهش میگن صبر. پس صبر جنبه خارجی پیدا میکنه و حلم جنبه خصلت نفسانیه. که حالا در مورد بقیه مواردم همین جوریست که یه وقتی خصلتیست فقط در ذات انسان هست، وقتی تحقق خارجی که پیدا میکنه یه عنوان دیگه پیدا میکنه. چگونه و از کجا واژه قمر بنی هاشم علیه السلام به این مقام رسیدن؟ با توجه ماهیت جنیان عذاب آنها در قیامت چگونه است؟ چون اول فضل عباس خیلی زیبا بود و خیلی رشید بود، به این اعتبار معروف بود به قمر بنی هاشم، یعنی ماه طایفه بنی هاشم. یک عنوان عرفی بود که خود مردم بهش داده بودن، یعنی از کنم که عنوان شرعی نبود، مثل مثلا لقب امام رضا، که لقب رضا که آسمانیست، اینجوری نبود. اون ربطی به قمر بنی هاشم نداره. اون که چه شد که اول فضل به جایی رسید که امام سجاد فرمود که همه شهدا و مقام امام عباس قبطه میخورن؟ بنده معتقدم که از شعارها و اون رجزهایی که اول فضل خون مشخص میشه که ایشون در ایمان و در بصیرت به جایگاه رسیده بودن که دیگران به اونجا نرسیدن. من مقایسه کردم بین رجزها و شعارهایی که شهدای کربلا و دیگران میدادن. آنچه که در شعار ابوالفضل دیده میشد در شعار هیچ کدام دیده نمیشد. ولذا امام صادق علیه السلام فرمودن کان امن العباس رحمه الله نافذ البصیره نافذ البصیره صلب الایمان. این فرمایش امام صادق نشون میده که اون بصیرت نافذ ابوالفضل و اون ایمان سخت و استوار ابوالفضل باعث شد که در بین شهدا مقامش از دیگران بالاتر بره. عرض کنم که جن که همون به اصطلاح حالا شیاطین جن، چون جن هم مؤمن داره و اهل بهشت دارن، عذابشون هم با آتش، چون آتش آخرت با این آتشی که در دنیا هست از زمین تا آسمون فرق میکنه. آتش آخرت در واقع صدها برابر سوزندگیش از آتش دنیا بیشتره. در واقع داریم که آتش رو 70 بار سرد کردن، با 70 آب شستن، شد این آتشی که ما میبینیم. مطلب دوم این که خب چه اشکال داره که همجنس همجنس رو اذیت نمیکنه؟ ما از جنس خاکیم، اگه مثلا یه سنگی به ما بخوره دردمون نمیاد. یا مثلا شلاق، خب از همین جنس خاکه، چوب ترکه از همین جنس خاکه، اگر انسان رو با ترکه بزنن دردش نمیاد. هم جنسن ولی خب دردش میاد. چه اشکال داره که آتش آتش رو اذیت کند، آتش آتش رو آزار بدهد؟ مطلب سوم این که عذابهای جهنم منحصره به سوختن که نیست، لا یرون فیها شمسن ولا زمحریرها، زمحریرانشون میده که زمحریر هم در جهنم هست، که زمحریر در واقع سرمای خیلی شدید هست. پس هم آتش هست هم زمحریر، هم انواع دیگری از عذابهای مادی و جسمانی. تازه این بخش ناچیز عذابهای جهنمی که عذابهای مادی و جسمانی است. عذابهای معنوی و روحانی جهنم بسیار خطرناکتر و وحشتناکتر از عذابهای جسمی و مادیش. بنابراین اشکالی نداره که جن هم یا شیطان هم با آتش عذاب بشه، هم عذابهای دیگری وجود داره. و ضمن این که آتش جهنم رو نباید مقایسه کرد با این آتش دنیا. در ابتدای بحث وضو می‌فرمایند اخبار متواتره در مورد وضوع رسول خدا صلی الله علیه و آله که با یک غسله بوده، و در آخر بحث می‌فرمایند شهرت عظیمه و اخبار کثیره دلالت بر استحباب دو غسله دارد. این دو با هم تناقض ندارند؟ نه، پیامبر با توجه به وضع آب در جزیره العرب و در حجاز با یک شستن وضو می‌گرفتند، اما روایت فراوانی داریم که بهتره که دوبار شسته بشه. یا منافات نداره، یه وقت انسان آب کم داره، یک غسله کافیه. پیامبر آب کم داشتن، آب کم بود، یه بار می‌شستن. نه اینکه از باب اینکه بیشتر از یک بار نباید شست. اما حالا اگر آب هست و مشکلی نیست، یکی بهتره یا دوتا؟ دوتا بهتره. وضوی خود امام نیز با یک مشت آب بوده؟ فکر نمی‌کنم. نه، از مطلب اینطور فهمیدم که سه غسله برای هر عضو بدعت و حرام است، ولی در صورت و دست راست مبطل وضو نیست، ولی سه غسله در دست چپ مبطل نیز می شود. درست است؟ درست است. سه غسله، منظور از سه غسله سه مشت آب ریختن نیست، سه بار شستن تمامه. بار اول عرض کردیم که واجبه، بار دوم مستحبه، بار سوم حرامه و بدعت است. و اگر دست چپ رو با سه بار بشوره، چون در واقع با آبی وضو گرفته که جز وضو محسوب نمیشد دیگه، آب سوم دیگه جز وضو محسوب نمیشد، با آبی مس میکشه که جز وضو نیست. بار صورت و دست اشکال نداره، چون عرض کنم که اگر صورت و دست ها خشک هم باشه چه خیس هم باشه اشکال نداره. صورت و دست راست، یعنی شما میتونید مثلا دستی که کاملا صورتی کاملا خیسه رو به نیت وضو یک بار یا دو بار بشورید. همینطور دست راست، همینطور دست چپ. منتها اگر دست چپ رو شما سه بار بشورید، اون بار سومش جزء وضو حساب نمیشه، چون جزء وضو حساب نمیشه و شما با همین آب مسح میکنید، اون وقت وضوتون باطل میشه. از این حیث البته این اختلافیه ها، بعضی از مراجع جوری گفتن که از جمله خود امام رحمت الله علیه. این که میگویند مس سر دست به صورت برخورد نکند و از آب صورت در حالی که ضرورت نداره برای مس پا استفاده نشود، درست است؟ بله، اگر دست هنگام مس سر به صورت بخوره و آب صورت قاطی مس پا بشه، وضو باطل میشه، چون فرض اینه که باید با مس با شستن دست چپ سر و پاها مس بشه و شما با شستن صورت پا رو مس کشیدید. و البته وسوسه هم نباید خرج دادا، حالا اگه یه ذره دست انسان خورد به صورتش بگه حتما وضو باطله، از کجا که با این آب شما مس بکشید. اگر وقت اجازه داد صفحه 400 چهار خط آخر پاراگراف اول رو توضیح دهید. ما کارون همینه، برای همین اومدیم. صفحه 400 بر این قیاس که ذکر شد، درست از اینجا چهار خط تارق چهار خط آخر پاراگراف اول و اعمال بدنیه نیز بر طبق صور باطنی قلب گردد. جا چه اعمال عکس و مثال ارادات و آنها مثال و عکس اوهام و آنها عکس وجه قلوب است. شما میخواد بفرماید که یه ارتباطی هست بین این سه مرتبه وجود انسان، عقل انسان که محصولش اندیشه و تعقل و تفکر، قلب انسان یا احساسات انسان که نتیجهش اوهام و گاهی البته خیالات یا اون از کنم که ذهن انسان، و بدن انسان که نتیجهش اعمال بدنی انسان. آیا این ستا با هم ارتباط دارن یا نه هر کدام برای خودشون مستقلن؟ پاسخ اینه که ارتباط دارن. اگر مثلا فرض کنید که دست انسان زخم شد، خب هم ذهنش متاثر میشه، هم روحش متاثر میشه، همه ابعاد وجود انسان متاثر میشه. چنانچه گاهی عرض کنم که اون اعمال قلبی بر بدن هم اثر میذاره، گاهی اعمال فکری و اوهام بر بدن اثر میذاره. شاید یه بار همینجا من خدمتتون عرض کردم که مثلا کسی در یه خونه تنها زندگی میکنه، یه جای تنهایی هست، وهم اونو میگیره، میگه نکنه جن بیاد اینجا. این وهم هی زیادتر و زیادتر میشه تا اینکه واقعا با چشم خودش جن رو میبینه، واقعا میبینه که موجود جن اومد تو خونه و با چشمش میبینه، و این وهم زیادتر میشه، میگه نکنه این منو بزنه، اذیتم کنه. میبینه جن اومد شروع کرد زدنش، بعدن اثر ضرب خوردن رو بدنش هم باقی میمونه، یعنی بدنش کبود میشه، بدنش قرمز میشه، در حالی که اصلا از ریشه چی نبوده. یعنی وهم انقدر اثر گذاشته که بدن رو کبود کرده. گرفتن خواهر مطلب رو؟ در حالی که از ریشه هیچ چی نبوده، نه جنی بوده، نه کتکی بوده، نه برخوردی بوده، اما اون تلقین ها و اون اوهامی که خودش بزرگ کرده و بزرگ کرده تا جایی که واقعا دیده داره کتک میخوره، بعدن هم نشون میده، میگه ببینید اینها اثر کتکی است که جن به من زده. جن متمثل میشه به شکل گربه، به شکل سگ، به شکل حیوان، حتی به شکل انسان. جن میتونه خودش رو به شکلهای مختلف در بیاره. جن مثل هوا میمونه، لطیف، رقیقه، در شرایط عادی دیده نمیشه، وقتی که متراکم چی میشه یا در یه قالب خاصی که قرار میگیره چی میشه؟ دیده میشه. میتونه خودشو در یه قالب گربه مثلا در بیاره، اون وقت ما میبینیمش. مثلا انسان خیال میکنه داره گربه میبینه در حالی که واقعا جن. خب ایشون میفرماید که اگر وجهه دنیاویه قلب قوت گرفت، یعنی قلب انسان به دنیا توجه کرد و توجه آن یکسره به تعمیر دنیا شد و همش منحصر شد در دنیا و مستقر و مستغرق شد در ملاذ بطن. ملاذ بطن این لذت‌های شکم و فرج، لذت‌های جنسی و سایر مشتهیات و ملاذ دنیاویه، به واسطه این توجه باطن خیال مناسبی پیدا می‌شود به ملکوت سفلا که منزله ذل ظلمانی عالم ملک و طبیعت است. یعنی که انسان همه توجهش به دنیا شد و آنچه که در نفس انسان پیدا میشه صورتش صورت دنیاویست، صورت مادی و طبیعی و صورت ملکیست. همه اینها یک معنا میده، چه بگیم طبیعت، چه بگیم ملک، چه بگیم دنیا، چه بگیم، همش یک معنا داره. ملکوت سفلا که به منزله ذل ظلمانی عالم ملک است، همون سایه عالم ملک و طبیعت است، و عالم جن و شیاطین که اینا نفوس خبیثه هستن که در همین عالم طبیعت وجود دارن، و به واسطه این تناسب القاعاتی که در آن شود القاعات شیطانی است. وقتی انسان اسیر دنیا شد که عالم شیاطین و عالم عرض کنم شیاطین شرور هست، اون وقت اون چم که به نفس انسان القا میشه همین چیز هاست، القاعات هم القاعات شیطانی است. و واسه این تناسب القاعاتی که در آن شود القاعات و در آن القاعات منشأ تخیلات باطله و اوهام خبیثه گردد و نفسشون به جمله توجه به دنیا داره، یعنی کلا دیگه به دنیا متوجه شده و اولا بالا رو فراموش کرده، اشتیاق به آن تخیلات باطله پیدا میکند، یعنی خیلی علاقه داره که بیشتر تو اون تخیلات باشد و عزم و اراده نیز تابع آن گردد. این تصمیم انسان هم تابع همون تخیلات باطلش میشه و یک سره جمعی اعمال قلبیه و قالبیه از سنخ اعمال شیطانی گردد. وقتی انسان اینجوری توجه کرد به دنیا، هم آنچه که محصول قلبشه به جایی بخواد عواطف و عشق و محبت به خدا باشه میشه عشق و محبت به مال و مادیات، و هم اعمال قالبیش به جایی بخواد نماز بخونه از کنم که سر مردم کلا میذاره، به جایی که بخواد از کنم که قرآن بخونه ترانه میخونه. هم اعمال قلبیش هم اعمال قالبیش همه از سنخ اعمال شیطانی میشه، از قبیل وسوسه و شک و تردید و اوهام و خیالات باطله. و ارادات بر طبق آن در ملک بدن کارگر گردد. اراده انسان هم تابع همین خیالاتش میشه و اعمال بدنیه نیز بر طبق صور باطنی قلب میگردد. وقتی قلب انسان پول و دوست داره، اعضا و جوارح انسان دنبال چی میره؟ دنبال پول میره دیگه. اما اگه انسان خدا رو دوست داشت، نصف شب بلند میشه و شروع میکنه نماز خوندن، نماز شب خوندن. تابع قلب این اعمال بدنی انسان، چه که اعمال عکس و مثال ارادات و آنها مثال و عکس اوهامن. اعمال انسان نتیجه ارادت ها و اراده های انسان هست، اراده ها هم نتیجه اوهامن. اوهام اراده رو شکل میده، اراده هم اعمال بدن رو شکل میده. وقتی در وهم انسان این بود که اصالت مال پوله، اراده میکنه که دنبال پول بره، نتیجه چی میشه؟ کارهاش همش در راستای جمع آوری ثروت معنا پیدا میکنه. خب اینها پس اینجوری شد که اعمال نتیجه اراده هست، اراده نتیجه اوهامه، اوهام نتیجه قلبه و آنها عکس وجهه قلوب است. پس چون وجهه قلب عالم شیطان بوده، القاعات در اون از سنخ جهالات مرکبه شیطانی گردد و در نتیجه از باطن ذات وسوسه و شک و شرک و شبهات باطله طلوع کرده تا ملک بدن سرایت کند. عرض کردم این رابطه هست از فکر به عقل، از عقل به اراده، از اراده به بدن. چنانکه اگه بدن متأثر شد، از کنم که قلب انسان متأثر میشه، نفس انسان متأثر میشه، عقل انسان متأثر میشه. میگن عقل سالم چیه؟ در بدن انسان. اینا با هم تأثیر و تأثر دارن نسبت به هم. بسیار خب، از کنم که موضوع بحث امام رحمت الله علیه در این حدیث بحث وسوسه بود و وسواسی، و هفته پیش عرض کردم که وسوسه دو نوعه، وسوسه عملی و وسوسه نظری. این مطلب را احیانا گفتم که هر عملی مبتنی بر یک اندیشه و نظره، یعنی ما هیچ عملی نداریم که جدای از نظر باشه. ایدئولوژی مبتنی بر جهانبینی است. بنابراین در هر وسوسه عملی یک وسوسه نظری هست. به همین دلیل باز احیانا ما هفته پیش گفتیم که وسوسه عملی خطرناکتر و سختتر است از وسوسه نظری، چون در واقع در وسوسه عملی دو تا وسوسه وجود داره، یک وسوسه نظری، یک وسوسه عملی. مصادیقش خیلی زیاده، یعنی بیماری مبتلا بهه. طرف میگفت 3 ساعت 4 ساعت تو حمام هست، آخرش هم میاد میگه نجسم. 4 ساعت نمیدونم میسره که تو همون انقضه. از این موارد ما خیلی زیاد داریم. یه آقای بود، یه روحانی بود، میگفت مدود مسجد ما، میگفت که من به جایی وسوسه رسیدیم، میگفت وسط نماز باید یه فحش خیلی رکیک بدم بعد بتونم بقیه نماز بخونم، وگرنه دیگه نمیتونم بخونم. وسط نماز گیر میکنم، مثلا وسط حمد، میگفت تا یک فحش خیلی بد ندم امکان ادامه دیگه برام نیست، همونجا باید نماز رو قطع کنم. مثلا وقتی فوش میدم اون وقت میتونم ادامه بدم نماز رو. خیلی بیماری خطرناکی است و خیلی هم گرفتارشن و مفت هم گرفتار میشن، یعنی نه به دستور شرع عمل میکنن، نه به دستور عقل عمل میکنن، نه به دستور علم عمل میکنن. خلاف همه اینها رو انجام میدن. عرض کنم که اولا باید بیماری شناخته بشه، ثانیا باید دونسته بشه که بیماری است و منشأش شیطانه، واقعا هم منشأش شیطانه. این که در روایت ما داریم رو بنده بارها تجربه کردم، از افرادی که دچار وسوسه هستن ازشون میپرسم که چی به شما میگه این کارو کنید، خیلی سریع و صریح میگن شیطان. بارها این تجربه بنده کردم. من گفتم اگه شیطانه چه به حرفش گوش میکنی؟ خودت میگه شیطان اینجوری میگه، وقت میگه شیطان هم که دشمن انسان هست، چرا ازش اطاعت میکنی؟ عرض کنم که راه درمان وسوسه چه نظری چه عملی از دو بخش درست میشه. بخش اول که به نظر بنده خیلی مهمه، تو روایت هم خیلی زیاد داریم این درمان رو، اینه که انسان بی‌اعتنایی بکنه، از کنم توجه نکنه، اهمیت نده. گام اول اهمیت دادنه. وقتی شیطان میبینه که براش حساب باز کردید و براش اهمیت قائلید و به حرفاش گوش میکنید، شیر میشه قدم به قدم یا جلوتر. اما گید نه، بی‌اعتنایی میکنید، توجه نمیکنید. و روایت زیاد داریم، مثلا داره که از امام سوال کرد در حال نماز دچار وسوسه میشم چیکار کنم؟ امام فرمود اعتنا نکن، اهمیت نده، اهمیت نده. حالا برای اینکه از این حال خارج بشی، مثلا با دست راستت از ران چپت یه نیشگون بگیر یا یه تلنگر بزن که انسان یه حالش شوکی بهش وارد بشه که چی بشه، از اون حال خارج بشه. عمده اهمیت ندادنه، چه در وسوسه نظری چه در وسوسه عملی. اگر این گام خوب برداشته بشه، به تدریج یواش یواش انسان درمان میشه، یعنی شیطان یواش یواش ناامید میشه، پوزش به خاک میخوره. شیطان موجود مغروریه، اگر بهش بی‌اعتنایی کنی بهش بر میخوره و دست از سر انسان بر میداره. به همین سادگی انسان بهش بی‌اعتنایی میکنه، ناراحت میشه و ولش میکنه انسان رو. این اولین گام در درمان. گام دوم که خودش از دو بخش درست شده، این بحث ما قبلا هم داشتیم خدمت خواهرها، که در مسائل تربیتی ما سه مرحله باید طی کنیم. این از جزء مسائل تربیتیه، سه مرحله انسان باید حرکت کنه. ما معمولا این سه مرحله در دو مرحله خلاصه میکنیم. البته امام هم اینجا میبینید که کار عقل رو از کار قلب از کار بدن جدا کرده، همینطور هم هست. هر کدام از اینها آثار و افعالی دارن. فعل عقل سنخش با فعل قلب کلا فرق میکنه. آنچه که محصول اندیشه و عقل انسان هست، هست و نیسته. عقل بعد از این که فعالیت کرد، تعقل کرد، مثلا میگه که دو دوتا چهار تا هست، این محصول عقله، کار عقله. یا میگه عالم دارای مبدأ هست، این یک سنخ محصول عقل انسان هست. محصول قلب انسان خودش باز چند شاخه میشه، از جمله عواطف، احساسات، عشق ورزیدن، محبت، کینه، دشمنی، اینها کارهای قلب انسان هست. برایندش میشه باید و نباید، مثلا باید دوست داشت یا باید دشمن داشت، باید محبت ورزید که همون عواطف میشه نسبت به فرزند. مثلا مقتضای قلب اینه که انسان نسبت به فرزندش محبت داشته باشه. اینا کار قلبه، عواطف، احساسات، عشق، کینه، محبت، چیز از این قبیل، اینها کار قلبه. کار بدن هم که مشخصه، چشم میبیند، دست انجام میدهد، نمیدونم پا راه میره الی آخر. هر کدام از اینها جدا جدا برای خودشون حوزه ای دارن و هر کدام محصولی دارن. این در واقع همون فرمایش پیامبر است که فرمودن انما العلم ثلاثه، آیتون محکمه که کار عقله، فریضتون عادله که کار قلبه، سنتون قائمه که کار بدنه، و ما خلاهن فضلون. این سه تا گذاشتی بقیه‌اش که زیادی است، چون انسان از همین سه بود درست شده. و اینها نسبت به هم تو کشاری کردم تأثیر و تأثیر هم دارن. عقل اگر گفت خدا هست و خدا زیباست و خدا همه صفات کمال رو دارد، قلب چه کار میکنه؟ عاشق خدا میشه، قلب خدا رو دوست میدارد. وقتی قلب خدا رو دوست داشت، بدن هم در راستای اوامر و نواهی خداوند متعال فعال میشه. حالا که خدا رو دوست دارم عبادتش میکنم، در مقابلش کرنش میکنم. اینا بر هم مترتبن، یعنی عرض کنم که مبتنی بر هم هستن. در امور تربیتی انسان باید در سه شاخه عمل کنه. اول یک گام در زمین عقل برداره، اول عقل رو به کار بندازه. خب حالا این وسوسه که من دارم انجام میدم صحیح هست یا نیست؟ آیا حرف عقل؟ عقل میگه نه. حرف شرع؟ بازم عقل میگه نه. حرف علم؟ عقل میگه نه. ما تحقیق کردیم دیدیم علم اینو اقتضا نمیکنه. شرع چطور؟ نه شرع مخالفه، میگه باطل عمل شما. خودت تو چی میگی؟ منم میگم که عاقلانه نیست که وقتی که دست با یه بار شستن پاک میشه، برای چی بار دوم بشوری؟ شستن بار دوم عرض کنم که کار زائد و باطلیست. عقل اینجوری میگه. در گام اول باید انسان عقلشو به کار بندازه. در همه کارهای تربیتی اینجوریست. حالا ما وسواسی رو به عنوان مثال خدمت شما عرض میکنیم. تو هر کار تربیتی که انسان میخواد، یه متربی رو میخواد تربیتش کنه، مثلا میخواد با حجاب اونو با حجاب تربیتش کنه یا نمازخون تربیتش کنه، همین سه گام رو باید برداره. اول باید نظرش رو، عقلش رو، دیدگاهش رو نسبت به نماز اون گونه که خودش میخواد تغییر بده. نسبت به حجاب باید اول فکرش رو عوض کنه، عقلش رو اون گونه تغییر بده که صحیح هست و باید بشه. این گام اوله. تو همه کارهای تربیتی عرض کردم که عیناً جریان داره. گام دوم گام تغییر در خواستا و دلبخواه و دلخواه و عواطف و احساسات. کاری کنیم که حجاب رو دوست داشته باشه، قلبش حجاب رو دوست داشته باشه، نماز رو دوست داشته باشه. تا اینجا هنوز تربیت حاصل نشده. از نظر عقلی برایش ثابت شده که حجاب خوبه، قلبن هم علاقه به حجاب داره، اما یه موانعی، یک عرض کنم که امور دیگه میاد و هنوز حجاب تحقق پیدا نکرده. اگر رفتارش شد با حجاب، عادت به حجاب کرد، تمرین حجاب کرد، وقت با حجاب میشه. وقتی در رفتارش حجاب آشکار شد، معلومه که تربیت ما کامل شده. اما اگه به اینجا نرسید، هنوز تربیت کامل نشده. در وسوسه هم همینطوره. اول باید در نظر ما نظر اون وسواسی رو تغییر بدیم که واقعا باور کنه که کارش کار دیوونگیست، نه عالمانه، نه عاقلانه، نه شرعیه. اینو باید واقعا باور کنه. بعد که باور کرد، یواش یواش نسبت به کارش احساس بدی پیدا میکنه، یواش یواش از وسواسی بودن تنفر پیدا میکنه. این تنفر زمینه میشه برای گام بعدی که در رفتار باید مدتی کنترلش کرد، باید تحت نظرش گرفت تا یه بار شست بگید تمام شد، پاک دیگه، دوباره نشور. اونجایش میگه این نجسه، بگو نه این نجس نیست. هرچم که اصرار کرد نباید بهش اجازه داد. این در واقع راه درمان وسواسی بود که عرض کردیم سه مرحله داره، که حالا ما دو مرحلهش میکنیم، مرحله نظری، مرحله عملی. یعنی اون وسطی که مرحله قلبی باشه معمولا حذفش میکنیم. نسبت به وسواس عملی، خب نیاز به نظارت داره و نیاز به این داره که فردی که این شخص قبولش داره. مثلا بنده رو این آقایون خانم ها قبول دارن، حالا به چه دلیل نمیدونم، وقتی بهش میگم این کارو نکن نمیکنه، منتها یه هفته دو هفته بعدش باز دوباره باز برمیاد، باشه تون میاد سراغش، باز نیاز به شارژ داره. یه مدت باید زیر نظر باشه که ای کسی رو اینها قبول دارن، باورش دارن، مثلا مرجع تقلیدشون رو قبول دارن، عالم رو قبول دارن، استاد دانشگاه رو قبول دارن، یا مثلا تو خونه تو همسایه ها یه فردی قبول دارن، اون فرد باید مدت اینها تحت نظر بگیره و بهشون مشاوره بده تا دست از این کارشون بردارن. در مورد وسوسه نظری که در واقع مبنای وسوسه عملی است که اگر اون وسوسه دفع شد خود به خود این وسوسه هم به وجود نمیاد، علاوه بر اون که عرض کردم باید اهمیت نداد که اون همه جا هست و ثابته، مهمترین گام اینه که از کنم بهترین راه درمان ذکره، و بهترین ذکرم ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیمه. دلیلش هم اینه که گفتیم که وسوسه از شیطانه و بیشترین دافع شیطان و ذکری که شیطان از همه بیشتر فرار میکنه ذکر لاحوله. روایت فراوانی داریم که شیطان از ذکر لاحول بدش میاد، فرار میکنه و تحملش نمیکنه. البته تو روایت داریم که شیاطین دو دسته هستن، شیاطین جن و شیاطین انس. شیاطین جن از ذکر لاحول فرار میکنن و منزجر میشن و در میرن، و شیاطین انس از ذکر اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی. چون این بحثا رو امام رحمت الله علیه نیاورده من بیشتر توضیح میدم، چون امام راجع به وسوسه فکری اصلا وارد بحث نشده، چون موضوع بحثش وسوسه عملی بوده. ذکر دیگه که خیلی سفارش شده ذکر لا اله الا الله آدم علی نبی و علیه و علیه السلام دوچار همین. این عنوان وسوسه فکری تو روایت ما بیشتر تحت عنوان حدیث نفس ازش یاد شده. البته حدیث نفس اقسامی داره، یک قسمش چیه؟ همین وسوسه فکری است. پس وسوسه فکری مساویه با حدیث نفس نیست، چون گاهی انسان نشسته با خودش فکر میکنه اینم حدیث نفسه. در واقع پیامبر وقتی در تشییع جنازه که شرکت میکرد در حال حدیث نفس بود. یکی از معانی حدیث نفس همین وسوسه فکری است که انسان دچار وسوسه در نظر و اندیشه بشه. آدم علی نبی و علیه و علیه السلام به جبرئیل شکایت کرد، گفت من دچار وسوسه نفس شدم، دچار وسوسه فکری شدم. بهش گفت ذکر لا اله الا الله رو زیاد بگو. با ذکر لا اله الا الله دفع شد. حالا اگر ریشه دارتر شده باشه، اگر عمق بیشتری پیدا کرده باشه، درمانش با نمازی است به نام نماز حدیث نفس که در منابع روایی ما هست. مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح نقل کرد، در حاشیه مفاتیح نماز حدیث نفس یا وسوسه فکری رو مثل نماز صبح دو رکعت نماز انسان بخونه و دعا کنه که از این بیماری نجات پیدا بکنه. یه سری قضاها و اعمال هم مؤثر برای دفع وسوسه، مثلا اینکه انسان نظافت رو بیشتر مراعات بکنه وسوسه رو از بین میبره. مسواک زدن مخصوصا تو روایات زیاد داریم ما. شستن سر مثلا با ختمی باعث دفع حدیث نفس میشه. بعضی از غذاها که حالا اونم الان روایتش چون کاملا یادم نیست، مثلا فکر کنم انگور سیاه بود، بعضی از غذاها تأثیر داره در دفع حدیث نفس که اونها رو باید بررسی کرد و که حالا تعدادش هم زیاده. پس ما در واقع دو مرحله کردیم بحث درمان رو. مرحله اول که به نظرم خیلی مهمه چی بود؟ بی‌اعتنایی، اهمیت ندادن، تحویل نگرفتن این بیماری که گام بلندی است که انسان این کار انجام بده. بعد تو مرحله بعد گفتیم مرحله درمانه، گفتیم دو گام باید برداشت، یک تغییر در نظر یعنی درمان نظری، دو درمان عملی. در درمان نظری گفتیم که خب عرض کنم که انسان باید تحلیل بکنه برای چی من دارم این کارو میکنم. در درمان عملی هم وسوسه فکری رو عرض کردیم که ذکرهای خاصی هست مثل ذکر لا حول ولا اله الا الله، نماز و حدیث نفس، و بعضی از قضاها و بعضی از حالات مثل نظافت و چیزی از این قبیل. و عرض کنم که وسوسه عملی هم عرض کردیم در عمل باید تحت نظر باشه، باید کسی که اون فرد اونو قبولش داره نظارت کنه و کارش تا یه مدت بگذره درست میشه. خب امام هم تو اون فصل بدان که این که علاج این مرض قلبی که بیمان دارد که انسان را به هلاکت ابدی و شقاوت سرمدی برساند، اونجا چیز گفت. تو این صفحه 404 امام مطالب رو فرموده که چون هم مطالب روشن هست، هم الان شاید کمتر مبتلا، گرچه الان هم هست، من دیدم گاهی که مثلا طرف خواهد سبحان ربی الاعلا را که بگه یه سبحان ربی الاعلا، انقدر دیدم کشید آخرشم عین اون تلفظ نکرد، کلی کشید آخرشم غلط گفت. خب این یا همین ضالین رو لواشون رو کج میکنن، اعدا اطفاره عجیب غریب در این آخرشم غلط میگن. خب این ضالین دا به دو صورت تلفظ میشه، یکی اینکه انسان دال درشت تلفظ کنه کافیه، اما دال یه مقدار پرتر تلفظ بشه چی میشه؟ باد میشه. یکی هم که کناره زبان به کناره دندونی بالا بخوره دال تلفظ. به هر حال حالا آدم باید دستش رو یاد بگیره، بعدم دیگه وسوسه نباید به خرج بده. بعضی از نمازها رو انسان وقتی میخونه نمیدونه گریه کنه یا خنده کنه. خنده کنه چه این چیکار داره میکنه، گریه کنه که چرا باید اسلام ما رو به اینجاها کشونده باشه. اسلام که نه، مسلمونی ما به اینجا کشیده شده. حالا امام اینجا مطالبی رو فرموده که خودتون ملاحظه کنید. بسیار خوب. خب چند تا روایت رو امام در پایان این بحث نقل کرده که روایت هم روایت جالبی است. عن الکافی به اسنادهی عن زراره و ابی بصیر. هم زراره هم ابی بصیر هر دو از روایت حدیثن و از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام هستن. قالا، هر دوشون این حدیث رو نقل کردن. قلنا لهو، این لهو یا به امام صادق برمیگرده یا به امام باقر. به امام صادق یا امام باقر گفتیم که الرجلو یشک و کثیرن فی صلاته حتی لا یدری کم صلا ولا ما بقی علیه. به امام گفتیم که کسی در نمازش خیلی شک میکنه، انقدر شک میکنه که نمیدونه چند رکعت خونده، چند رکعت باقی مونده، نمیدونه. قال یعید، اما فرمود نماز رو دوباره بخونه، چون کسی که تعداد رکعات نماز رو نمیدونه از شکای باطل دیگه. یکی از شکای باطل چیه؟ که انسان تعداد رکعات نماز رو نمیدونه، چند رکعت خوندم، یه رکعت، دو رکعت، سه رکعت، چهار، اصلا نمیدونه، نماز باطله، جزء اون نمازهای جزء شکای باطل. خب همین سوالی کردن امام چی فرمود؟ نماز شهاده بکن چون نمازش باطل شد. قلنا فانه یکثر علیه ذلک کلما اعاد شک. گفتیم این جوری نیست که حالا فقط یه بار شک کنه که من چند رکعت خوندم، دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت، اصلا نمیدونه چند رکعت خونده. هرچی برمیگرد دوباره نماز میخونه باز شک میکنه. اول جز شکای باطل بود، دوم جز شکای بی‌اعتناس، کسی رو شکه. یکی از مواردی که نباید انسان به شکش اعتنا کنه کجاست؟ کسی رو شک، کسی که زیاد شک میکنه. سوال اولشون راجع به شکای باطل بود، سوال دومش راجع به کسی رو شک بود. گفتیم که این زیاد شک میکنه، هر بار که بر نماز اعاده میکنه باز هم شک میکنه. قال یمضی فی شکه، گفت اعتنا نمیکنه، میره همون طرفش که به نفعش، همون طرفو میگیره و میره. ثم قال لا تعود الخبیث من انفسکم بنقض الصلاه فتطمعوه. شیطان رو از کنم که عادت ندید که بر شما مسلط بشه با شکستن نماز، وقت به طمع میفته که مرتب نماز شما رو بشکنه، شما رو به طمع میندازید. شیطان رو بر خودتون مسلط نکنید، بر نفس خودتون مسلط نکنید، عادتش ندید که نماز شما رو بشکنه، که اگر یکی دو بار نماز شما رو شکست وقت به تمام میفته که مرتب نماز شما رو بشکنه، پس او رو بر خودتون مسلط نکنید. بعد امام فرمود که فإن الشیطان خبیثٌ یعتاد لما عوده. شیطان خبیثه، عادت میکنه به اون چی که عادتش دادن. وقتی انسان به حرفش گوش میکنه عادت میکنه که مرتب بیاد سراغش، بی‌اعتنایی میکنه، دست از سرش برمیداره. پس اولین فرمایش امام چیه؟ نکته اولی که من عرض کردم که چی؟ اعتنا نکن. فلیمز احدکم فی الوهم، همینقدر که گمان داره انسان بره. در میدونی که در شکیات نماز گمان جای یقین رو داره. من گمان دارم سه رکعت خونم، همون کافیه. گمان در شکیات مساوی است با علم، برخلاف بعضی جایی. مثلا در طواف اینجوری نیست، اما در شک در نماز اینجوری است. همینقدر که انسان گمان کرد کافیه. همه جا گمان کافیه در شک. ولا یکثرن نقض الصلات، نماز رو زیاد نشکنید به خاطر شک و این حرفا. فانه اذا فعل ذلك مرات، اگه این کار چند بار انجام شد، لم یعد الیه شک، اگر چند بار بی‌اعتنایی کرد به شیطان دیگه شک بو بر نمیگرده، دیگه شک نمیکنه. وقتی که به حرف شیطان گوش میکنه، شیطان هم ذهن شک القا میکنه. چند بار که بی‌اعتنایی کرد به شیطان، نماز رو نشکست، دیگه شک هم نخواهد کرد. قال زراره ثم قال، زراره میگه امام فرمود انما یرید الخبیث ان یطاع، شیطان چی میخواد؟ اطاعتشو کنی. او اینو میخواد. فاذا اوصیه لم یعد الی احدکم، وقتی شما نافرمانیشو کردید دیگه بر نمیگرد. عرض کردم که شیطان یه موجود مغروریه، وقتی شما ازش اطاعت میکنید شیر میشه، قدم های بعدی بر میداره. وقتی بی‌اعتنایی کردید بهش، به پوزش بر میخوره، دست از سرتون بر میداره، دست از سر انسان بر میداره. روایت بعدی میفرماید و به اسنادهی ان ابی جعفر علیه السلام، یعنی باز هم مرحوم کلینی با سند خودش از امام باقر علیه السلام، قال اذا کسر علیک السهو فامض فی صلاتک، وقتی خیلی سهو میکنی، خیلی شک میکنی، خیلی اشتباه میکنی، اعتنا نکن، نماز رو ادامه بده برو. فانه یوشک ان یدعک، که نزدیکی که اون عرض کنم که سهو تو رو رها کنه. انما هو من الشیطان، این سهو و این شک از طرف شیطانه، پس اعتنا نکن تا تو رو رها بکنه. این تو روایت هر دو اون نکته اول که من عرض کردم رو تاکید میکنن که برای درمان باید اون کارو کرد. در روایت سوم که باز از کافی نقل کرده به اسنادی عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق، قال اتا رجل النبی صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی آله، فقال یا رسول الله اشکو الیک ما القی من الوسوسه فی صلاتی حتی لا ادری ما صلیت من زیادت و نقصان. شخصی بعد خدمت پیامبر عرض کرد من شکایت میکنم به شما، یعنی از کنم که خدمت شما عرض کنم که من گرفتار وسوسه در نماز هستم، در نماز من وسوسه القا میشه طوری که نمیدونم که چند رکعت خوندم، از کم و زیادش خبر ندارم، چهار رکعت خوندم یا کمتر یا بیشتر، این وسوسه مرتب میاد سراغم. فقال اذا دخلت فی صلاتک فطعن فخذک الایسر به اصبعک الیمنا المسبحه، پیغمبر فرمود که با انگشت دست راستت، با این انگشت دست راستت یه تلنگری به ران چپت بزن، یا مثلا یه نیشکونی از ران چپت بگیر. ثم قال بسم الله و بالله توکلت علی الله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فانک تنحره و تطرده، اگه این کار کردی، یعنی دو کار، دو کار چی بود؟ یک شک وارد کردن که انسان از اون حالت خارج بشه، دو ذکر گفتن، یه تلنگری یه نیشکونی که انسان از اون حالتی که الان داره خارج بشه، و بعد همین ذکر رو بگه بسم الله و بالله توکلت علی الله اعوذ بالله بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فانک تنحره و وقت در این صورت او رو دورش کردی، تردش کردی، شیطان رو از خودت دور کردی و ترد کردی. شاید باز برای همین که اون حالت شک چون با یکم فاصله باشه، که این فاصله باعث اون کار بشه. نخیر، و وسط نماز شما در هر حال در نماز هر ذکری دلتون بخواد میتونید بگید، در هر حالی در نماز هر ذکرش میشه گفت و بسلان نماز نمیشه. اینم یه ذکر دیگه، اب نداره. شما مثلا بین حمد و سوره میگید الحمدلله رب العالمین، اب نداره، ذکر اب نداره، جواب سلام رو میدید بله، اب نداره، وسط حمدم جواب نماز رو میدید، یا مثلا اسم پیغمبر برده میشه شما صلوات میفرستید، اشکال نداره. هر جای نماز هر ذکری میشه گفت، مثلا ذکر باید باشه ها، ذکر باشه. بسیار خوب، این بحثی که مال هفته پیش بود تموم شد، بحث وسوسه که بحث مهمی بود، البته جای بحث بیشتر داره، منتها دیگه از طور این بحث‌های اخلاقی که ما داریم خارج میشه، بحث‌های روانشناسی و بحث‌های تربیتی دقیق‌تر می‌خواست که من اونها رو صلاح ندیدم، چون از طور بحث خارج می‌شدیم ما. 402 شما مال من نیست. 409 کدوم یکی شماره چند؟ 14. آها. خب از امام واقعا از امام صادق علیه السلام نقل کردن که فرمود انما الامور ثلاثه، امور به سه دست تقسیم میشن، امر بین رشد و فیض تبع، کارها به سه دست تقسیم میشن، کاری که اون رشد و صلاح و حقانیتش روشن روشنه، خب باید پیروی کرد، این که شرع هست و مثل روز هم روشنه، قرآن گفته اقم الصلاة، یه روشن روشن دیگه، هیچ شکی درش نیست، این یک دسته که روشنه، و امرون بینون قیوه فیوش تنب، دسته دوم امری که گمراهی و عرض کنم که بدی و انحرافش روشنه، خب باید ازش پرهیز کرد، اجتناب کرد. مثلا فرض کنید که غیبت، خب هم عقل بد میشموره، هم قرآن، هم روایات، باید چکار کرد؟ دوری کرد. اینم روشنه، این دوتا کاملا روشنه، نماز واجب است بدون تردید، غیبت حرام است بدون تردید، نماز رو باید خون، غیبت رو باید ترک. و امرون مشکلون یرد علمه الى الله و الى رسوله، و امری که روشن نیست، نمیدونیم که حلاله که میشه انجام داد یا حرامه، مثلا فرض کنید که تلقیح مصنوعی، نمیدونیم که اشکال شرعی داره یا نداره، حلاله یا حلال نیست، بفرمایید که امرشو باید به خدا و پیامبر واگذار کرد، خب ما خدا پیامبر رو کجا پیدا بکنیم؟ خب اینجا باید کسی که میتونه امر خدا پیامبر رو از لابلای منابع اسلامی استنباط بکنه با او باید مراجعه کرد، از اون پرسیم که شما که میتوانی امر خدا رو و امر پیامبر رو بفهمی به ما بگو که مثلا فرض کنید که ماهواره داشتن حلال یا حرامه، او میاد با دلایلش خودش میتونه استنباط بکنه، استنباط بکنه. پس این سومی رو باید توقف کرد و باید یا به کارشناس مراجعه کرد یا به خدا پیامبر، البته کارشناس هم از قول خدا پیامبر میگه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، حلال بین و حرامون بیین، حلال هایی که مشخصه، حرام هایی هم که مشخصه، و شبهاتون بین ذالک، و شبهاتی که بین این دوتاست، حلال بودن یا حرام بودنش مشخص نیست، فمن ترکش شبهات نجا من المحرمات، اگه کسی شبهات رو ترک کرد از اینکه بخواد به محرمات بیفته نجات پیدا میکنه، به دامن محرمات نمیفته، و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، اگه کسی شبهات رو انجام داد سرانجام دچار حرام میشه. مثلا فرض بفرمایید که در خرید و فروش با کسی معامله میکنه که مالش شبهناکه، خمس نمیده، زکات نمیده، نمیدونم اهل شریعت نیست، با این حشر و نشر داره معامله میکنه، رفت آمد میکنه، چه بسا که ناخواسته و ناآگاهانه دوچارش حرام بشه. اون طرف پولیش متعلق زکات رو بهش بده، متعلق خمسه رو بهش بده، و این پول باید خمسش داده بشه. معامله‌ای که باش کرده به میزان یک پنجم باطله، این به اندازه یک پنجم مالک اون جنس نمیشه و الی آخر. خب دوچار حرام میشه دیگه، در مالی تصرف میکنه که مال خودش نیست و دوچار حرام میشه. این میشه همون مواردی که شبهناک است. ارتکب بل محرمات و هلک من حیث لا یعلم، دوچار هلاکت میشه از جایی که خودش هم خبر نداره. البته از این طرف هم باید توجه داشته باشیم که باز از این طرف ما به دامن شیطان نیفتیم. زیاد سوال میکنن که مثلا ما برادرمون خمس زکات نمیده، اهل این حرفا نیست، ما اگه بخوایم بریم خونش چایشو بخوریم مثلا، خب ممکنه این چایش حرام باشه، ما چیکار کنیم؟ دو مطلب اینجا باید توجه بشه. یک، اینجا امر بین محظورین دیگه، قطع رحم گناه و خوردن حرام چی؟ گناه. و انسان باید اهم و مهم بکنه. میشه رحم رو مثلا به خاطر اینکه حالا چایی که متعلق خمسه قطع رحم کرد یا نه، پاسخ اینه که خب اولا میشه جمع کرد، یقین دارید که این چایی خمس نداده، خب بعدا خودش ما خمس رو میدید. یه چایی چقدر میارزه؟ 100 تومن ها بیشتر میارزه؟ نمیدونم، 100 تومن میارزه. خب 20 تومن خمسش رو بعدا شما خودتون خمس 20 تومن رو میدید. و ثانیان وقتی شما یقین نداری که همین چایی که الان برای شما آورد متعلق خمسه، برای شما اشکال نداره شرعن خوردن اون چایی که شما یقین خمس نمیده، بله، زکات هم نمیده، بله، اصلا اهل حرفا هم نیست، بله، اما از کجا که همین چایی که الان آورده خمس بهش تعلق گرفته باشه؟ شاید این چایی رو از پولی تهیه کرده که خمس بهش تعلق نگیره. از اون طرف هم نباید افتاد، چون متاسفانه گاهی از اون طرف بعضیا میافتن، میگه من خونه برادرم نمیرم چون میدونم که اهل خمس و زکات نیست، اهل حلال و حرام نیست. حد اکثرش اینه که انسان اگر فکر میکنه که برادرش اهل حلال و حرام نیست، مالش مخلوط به حرام هست، خمس اون مال حرام مخلوط به حرام رو بده دیگه. ما یکی از مواردی که خمس بهش تعلق میگیره چیه؟ مال حلال مخلوط به حرام دیگه، خمسشو داری دیگه اشکال نداره، تمومه دیگه. یا اینکه یقین داری که ایشون مثلا فرض کن که مظلمه تو مالش هست، خب رد مظلمه خود شما بدید. خیلی خوب، این حدیث تمام شد. میریم سراغ حدیث 26 که الان چی گفتیم پاسخش رو؟ از شیطانه دیگه، منشه وسوسه مطلقا شیطانه، پاسخش هم اینه. آره اونم واضح هست، منافذ شیطان هم واضح هست. حالا من فقط فهرستش عرض بکنم چون این بحث مفصل میخواد. حالا یه وقت فرصتی شد و تو احادیث حدیثی راجع به شیطان بود و راه‌های نفوذ شیطان، ما این بحث رو بعداً برمیگردیم توضیح میدیم، اما الان فقط من فهرستش عرض میکنم. اولین راه و مهمترین راهی که شیطان از اون راه وارد میشه و انسانو وسوسه میکنه، از راه عقل، از راه باورهای انسان هست، عقاید انسان. اگر انسان عقایدش عقاید سست و بی اساسی باشه، شیطان از اون راه وارد میشه و انسانو انواع حالا وسوسه یکی از دستاوردهای کار شیطان هست. شیطان کار دیگه هم داره با انسان. دومین راهش از طریق رذایل اخلاقی است. هر رذیله اخلاقی یه دریچه است برای شیطان که از اون دریچه وارد وجود انسان میشه. و سوم گناهه، گناهانی که انسان مرتکب میشه شیطان رو بر خودش مسلط میکن. امام صادق فرمودن نگاه به نامحرم تیر مسمومی است از تیرهای شیطان که بر قلب انسان میشینه. یه وقتی انسان به نامحرم نگاه میکنه، شیطان رو در قلب خودش، رو سم شیطان تو قلب خودش، میکروب شیطان تو قلب خودش وارد میکنه. چهارم، بلغه ها و دلبستگی های شدید به دنیا و مادیات و اینها باعث میشه که شیطان بر انسان مسلط بشه و از این طریق وارد بشه. از کنم که طرف فاضل بود، خوبی بود، داشت میمرد، دوستانش که از علما و فضلا بودن اطرافش جمع شده بودن، بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، تلقینش میکردن لا اله الا الله رو، میگفت نشکن نمیجم. این ظاهرا گفته بودن براتون قبلا ها. علقه این شخص به اون ساعت جیبی باعث شده بود که چیه؟ شیطان برش مسلط شده بود، حتی اجازه نمیداد بگه لا اله الا الله. دوست داشت لا اله الا الله رو، باور داشت، اما این دلبستگی به این مادیت باعث میشد که نمیگه. نسبت به گناهم که عرض کردم، طرف داشت میمرد، بهش میگفتم بگو لا اله الا الله، یه شعر گناه آلودی که زمانی خواسته گناه کنه، ولی موفق به اون گناه هم نشده بود، ولی اون گناه تو ذهنش مونده بود، بهش میگفتم بگو لا اله الا الله، همون شعر رو میخوند و با همین حال هم از دنیا رفت. یعنی شیطان از این راه‌ها وارد میشه. این هم یکی از راه‌های ورود شیطان. و راه دیگر این خرافات و خرافه گراییه که متاسفانه در ایران زیاده و در ایران هم در بین خانم‌ها بیشتره. حتی آقایون هم خرافاتی هستن، ولی خانم‌ها اینجا شاگرد دست مقام بالاتری رو احراز کردن در چیزهایی که نه شعر میگه نه عرف میگه. میگه مثلا سفره بی بی حکیمه، بی بی رقیه، نمیدونم چی، اون وقت انواع چیزهایی که خب حالا کی حرفا رو گفت، از کجا اومده. تو قرآن میبینه انقدر خرافات وارد کردن که انسان واقعا تعجب میکنه. قرآنی که کلام خداست و ما صادقتر از قرآن هیچ چی نداریم، انقدر توش این خرافات هم جاپای شیطونی که در وجود انسان وارد میشه. حالا البته این مهمترین هاش بود، موارد دیگه هم هست. خب میفرماید که به سند المتصل الی ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب الکلینی. سند متصل یعنی سند خود امام تا کلینی. ان محمد ابن الحسن و علی ابن محمد، ان سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی. این حدیث تا اینجا از دو طریق نقل شده، ان احمد ابن محمد، جمیعا همه اینها عد، ان جعفر ابن محمد الاشعری، ان عبدالله ابن میمون القداح یا قداح و علی ابن ابراهیم. باز از دو نفر نقل کردن. این علی ابن ابراهیم هم علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر معروف. ان ابیه یعنی ابراهیم قمی، ان حماد ابن عیسی، ان القداح، ان ابی عبدالله علیه السلام. حدیث از امام صادق علیه السلامه. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من سلک طریقا یطلب فیه علما، کسی که راهی رو میره که در اونجا به علمی دست پیدا بکنه. مثلا این کاری که شما دارید انجام میدید، خب از خونتون اومدید اینجا برای اینکه دنبال علمی دیگه. سلک طریقا یطلب فیه علما، راهی میره برای اینکه به علمی برسه. سلک الله بهی طریقا الی الجنه، خداوند او رو به راهی از راه‌های بهشت خواهد انداخت. و ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم رزم به. ملائکه بال و پرشون رو زیر پای طالبان علم فرش میکنن، قرار میدن خاطر خوشنودی از او. و اینها یستغفر لطالب العلم من فی السما و من فی الارض حتی الحوت فی البحر، حوت فی البحر، آن که در آسمان است و آن که در زمینه، همه برای طالب علم طلب مغفرت میکنن، حتی ماهیان دریا. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر. فضیلت عالم بر عابد مثل فضیلت ماه هست بر سایر ستارگان در شب 14 ماه. و این العلماء ورثت الانبیاء، علماء وارثان پیامبرانند. این الانبیاء لم یورثوا دینارن ولا درهمن، انبیاء طلا و نقره از خودشون باقی نمیذارن، ولکن ورثوا العلم، علم باقی میذارن. فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر، هر کی از اینو بگیره حظ فراوانی رو گرفته، بهره فراوانی رو برده. خب این حدیث رو ما فعلا خوندیم، چند تا مطلب رو خواهرها عنایت میکنن برای هفته آینده انشاءالله اگه حیاتی باشه. اول به منیت المرید مراجعه بکنید، از این دست روایات اونجا زیاد خواهید دید. کتاب منیت المرید، کتاب منیت المرید مال شهید ثانی رحمت الله علیه هست، از این دست روایات خیلی داره اونجا از طریق شیعه و سنی، حالا توی این نرم افزارها یا جاهای دیگه اگه داشتید، حالا اگه نداشتید مشکل نیست، بعضیش ما براتون خواهم خون. و بعد نکته بعدی این که آیا شرایطی هم وجود داره، این که مثلا بگیم که مثلا در اون روایت شما خواهید دید که کسی که بخواد ساعتی رو مثلا تو این کلاس صرف کنه، از 1000 سال عبادت که شب تا صبح به نماز ایستاده باشه و روزها روزه گرفته باشه، افضل و محبوبتر پیش خدا. شرطی هم داره این که بخواد، خیلی مهمه ها، 1000 سال نه 1000 ماه. یا مثلا ساعتی که انسان صرف این کلاس ها بکنه، از 12000 ختم قرآن پیش خداوند محبوب تر است. یعنی از 180000 ساعت قرآن خوندن که چطور انسان عمرش کفاف می بخواد این کارا رو بکنه. حالا اینها رو یک نگاه بکنید تا انشالله هفته آینده ببینیم که روزی ما و شما چی. منیت المرید فی آداب المعلم و المستفید، شهید ثانی رحمت الله علیه این کتاب رو نوشته. این کتاب رو آقای حجتی، آقای محمد باقر حجتی به فارسی ترجمه کرده، منتها متن عربیش چیز دیگری است که ما توصیه میکنیم که خواهر حتما متن عربی این کتاب رو ببینن. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید، ماها را هم از طالبان علم محسوب بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.